موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
در این پیغام بازم به سراغ رساله رومیان فصل 8 می آییم. ما در این فصل تا جایی که امکان داره به عمق خدمت روح القدس می پردازیم و درباره کار روح القدس که پولس اون رو با الهام الهی برای ما توضیح میده بسیار می آموزیم. آنچه باعث شد ما به این مجموع موعظه درباره روح القدس بپردازیم حسی بود که بر دلم سنگینی می کرد که گمان می کنم حس درستیه. این موضوع بر دلم بار سنگینیه که در پرستش و عبادت مسیحیان و در گفتگوهای مسیحیان و در تعلیم مسیحیان و در زندگی مسیحیان یکی از سه عضو تثلیث از غافله عقب مانده. او یکی از سه شخص تثلیث که ما در زندگی ایمانی بسیار مدیون او هستیم. این شخص کسی نیست جز روح القدس. به طور کلی این روزها پرستش و عبادت مسیحیان بیشتر درباره سبک و روش و مدل پرستشه، نه محتوا و معنا و مفهوم پرستش. عبادت مسیحیان این روزها بیشتر بر احساسات تمرکز داره تا بر واقعیت. بیشتر درباره خودمونه تا درباره منجیمون. بیشتر درباره روان درمانی است تا الهیات. بیشتر درباره امور دنیایی است تا امور الهی. بیشتر درباره احساس خوب داشتن تا جلال دادن خدا. در بررسی وضعیت مصیبت بار پرستش مسیحیان این روزگار به این نتیجه رسیدم که ما به خدای پدر توجه داریم و درباره صفتهای او سرود می‌خوانیم. ما به عیسی مسیح خداوند بسیار توجه داریم و درباره شخصیت او و رسالت او سرود می‌خوانیم. ولی درباره روح القدس به ندرت حرفی برای گفتن داریم. اما اگه قرار خدا رو تمام و کمال بپرستیم، باید پدر، پسر، روح القدس رو بپرستیم. بسیاری از مسیحیان درباره خدمت روح القدس معلومات کمی دارن. درباره روح القدس تعالیم اشتباه فراوانی وجود داره. مسیحیان از صحبت درباره روح القدس خودداری می کنند چون می ترسند حرفشون و نظرشون خلاف طرز فکر رایج زمانه باشه. حالا آنکه ما باید خدای پدر، خدای پسر و روح القدس رو که خودش خداست تمام عیار و با آگاهی کامل از مکاشفه هر سه شخص تثلیث بپرستیم. به این دلیل تلاش ما در این مجموعه موعظه ها اینه که خدمت عالی و مبارک روح خدا را درک بکنیم. ما خاطر نشان کردیم که خدای پدر نجات و رستگاری مردمان رو برنامه ریزی می کنه. خدای پسر با مرگ و رستاخیزش این نجات رو حاصل میکنه و روح القدس برکت‌های این نجات رو در زندگی ما جاری میسازه. برنامه نجاتی رو که خدا آغازگرش بود و پسر خدا آن رو به انجام رساند، حالا روح القدس آن کارگزار و مباشره تا برکت‌های اون نجات رو در عمل در زندگی ما فعال و پویا بسازه. ما باید خدمت روح القدس رو در پرتو کتاب مقدس درک بکنیم. کتاب مقدس به ما هشدار میده روح القدس را محسون نکنیم، روح القدس را خاموش نکنیم، به روح القدس توهین نکنیم، به روح القدس کفر نگوییم. جای تعجب نیست که کلام خدا درباره همه اینها به ما هشدار میده، چون از قرار معلوم اینها اتفاقای بسیار رایجی هستند. از این رو سعی ما اینه تا در مورد روح القدس به مواردی بپردازیم که روشن و شفاف در کتاب مقدس مکشوف میباشند. ولی شاید مدت‌های طولانی است اجازه دادیم این موارد به خواب زمستانی فرو برند و کسی هم آنها را از خواب بیدار نکرده. ما آموختیم این روح القدسه که به ما تولد دوباره میبخشه. انجیل یوحنا فصل 3 میفرماید ما باید از روح خدا متولد بشیم. این روح القدسه که ما رو به گناه و عدالت و داوری ملزم میکنه. انجیل یوحنا فصل 16 روح القدس حتی در عادل شمردگی ما نقش داره. این فرموده رساله اول قرنتیان فصل 6 آیه 11 است. رساله دوم قرنتیان فصل 3 به ما میگوید این روح القدس که ما رو تقدیس میکنه و از جلال به جلال میبره و ما رو به شباهت عیسی مسیح تبدیل میکنه. ما در رساله رومیان فصل 8 آموختیم این روح القدس که فرزند خواندگی ما رو تایید میکنه. روح القدس در ما ساکن میشه. روح القدس به روحهای ما شهادت میده که ما فرزندان خدا هستیم و به این ترتیب به ما یقین و اطمینان میبخشه. رساله اول قرنتیان فصل 12 میفرماید روح القدس ما رو در بدن مسیح تعمید میده و به این شکل ما با سایر ایمانداران یکی میشیم. همین فصل میفرماید روح القدس به ما عطیه های روحانی میبخشه تا به وسیله آنها مسیح و بدن مسیح رو خدمت بکنیم. این روح القدس که در دعا به یاری ما میاد. رساله یهودا آیه 20 از دعا در روح میگوید. این روح القدس که ما رو در انسانیت باطنی قوت میبخشه. افسوسیان فصل 3 آیه 16 این روح القدس که ما رو راهنمایی میکنه. همه کسانی که روح القدس در آنها ساکن است از روح خدا هدایت میشن. این گفته رساله رومیان فصل 8 این روح القدس که در ما ثمره روح بار میده. محبت، شادی، آرامش، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع، پرهیزکاری و همه گونه رفتار و کردار نیک و صالح. این روح القدس که ما رو از گناه آزاد میکنه و به ما توانایی میبخشه مطیع خدا باشیم. این روح القدس که برای درک کلام خدا به ما روشنگری میبخشه. او معلم حقیقته که در ما ساکن میباشه. اما بالاتر از هر چیز گل سرسبد اینه که روح القدس جلال ابدی ما رو تضمین میکنه. این روح القدسه که جلال ابدی ما رو امن و امان نگه میداره. رساله رومیان فصل 8 آیات 18 تا 39 بیانگر خدمت عظیم روح القدسه. کل این آیات بر یک واقعیت پرشکوه تمرکز دارند که همانا ابدی بودن نجات ماست. آن واقعیت پرشکوه اینه که قدرت خدا ما رو محفوظ نگه می‌داره تا ما به آن جلال نهایی و به میراثی برسیم که بی فساد و بی آلایش و ناپژمرده نگه داشته شده در آسمان برای ما. روح القدس جلال ابدی ما را تضمین می‌کنه. به فرموده کلام خدا روح القدس ما رو برای روز رستگاری مهر می‌کنه. روح القدس ضمانت است. اولین پرداخت است. پیش پرداخت است. حلقه نامزدی است. نوبر محصول. روح القدس قدرت خداست. روح القدس نگهدار تک تک ایماندارانه تا روزی که خودش ما رو از مردگان قیام بده و ما رو به جلال ابدی ببره، همانطور که او مسیح رو از مردگان قیام داد. همه این حقایق به ما انگیزه میدن روح القدس رو بپرستیم. این آموزه صحیح درباره روح القدس که در مقابل همه آموزه‌های اشتباه و کفر مداوم به روح القدس می‌ایسته. در مقابل کفرگویی با آموزه‌های اشتباهی می‌ایسته که امروز چقدر رایج هستند و چقدر هم محبوبند. پولس صحبت درباره این حقایق رو از آیه 17 با اشاره به جلال یافتن شروع می‌کنه. سپس از آیه 18 تا آیه 30 در مورد ابدی بودن نجات ما چه زیبا و باشکوه استدلال میکنه. حرف پولس اینه که اگه شما نجات دارید، نجات شما همیشگیست. نقطه اوج استدلال پولس آیه 30 میباشه که خاطر نشان میکنه هر کسی را که خدا از قبل تعیین نمود تا شبیه پسرش بگرده، در حال حاضر او را به نجات میخونه. این خواندگی نافذ و مؤثر میباشه. آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. پس آنانی که به جلال میرند کسانی هستند که از قبل تعیین شدند. در این میان هیچ کس تلف نخواهد شد و از دست نخواهد رفت. این حقیقتی است که پولس آن رو به ما نشون میده. این هدف خداست. این کار روح القدسه. پولس به ما میگوید خدا همه چیز رو در زندگی ما با هم برای خیریت ابدی و جلال ابدی ما به کار میگیره، زیرا ما بنابر هدف خدا خوانده شدیم و خدا با ما رابطه پر مهر و محبت برقرار میکنه. من همه عمرم این آموزه برگزیدگی و ابدی بودن نجات رو تعلیم دادم. من این آموزه رو با شور و شوق فراوان تعلیم میدم، چون این آموزه بسیار روشن و شفاف در کتاب مقدس بیان شده. با این حال در همه سالهای عمرم و خدمتم با اشخاص مناظره کردم که آموزه ابدی بودن نجات رو قبول ندارن. من یک بار به یک جلسه‌ای در کشور بلاروس دعوت شدم. اونجا قبلاً یک پایگاه نظامی در خارج از شهر مینسک و محل استقرار سربازان کمونیست در دوران امپراتوری روسیه کبیر بود. حالا اونجا رو به یک سالن گردهمایی تبدیل کرده بودند. من به همراه تعدادی از شبانان به آنجا رفته بودیم. من پیغامی رو موعظه کردم و در اون پیغام به این واقعیت اشاره کردم که نجات ابدی است و زمانی که شما تولد تازه پیدا می کنید، این تولد تازه و نجات شما ابدی و ماندگاره و این حقیقت برای روح و جان شما لنگره و شما می تونید در این امید جلال ابدی یقین و اطمینان داشته باشید. پس از پایان موعظه همه شبانان روسی و بلاروسی که اونجا بودند اومدند و گفتند به نظر ما این حرف شما اشتباه است. منم گفتم بسیار خوب، فرصتی بدید تا به این اعتراضای شما پاسخ بدم. فردا صبح از خواب بیدار شدم و یک کاسه از چیزی رو که نمیدونم چی بود صبحونه خوردم و به جلسه رفتم. همه اونا چشمانشون رو میمالیدن. معلوم بود که کل شب رو بیدار بودن تا سند و مدرک جمع بکنن و ثابت بکنن چرا حرف من اشتباه است. صحبت رو شروع کردم و یکی پس از دیگری به اونا پاسخ دادم. من درک میکنم که این مخالفت ها وجود داره، ولی من نمیخواستم با اونا بحث بکنم. من دلم میخواست اونها از نجاتشون لذت ببرن. من دلم میخواست اونها از ترس از دست دادن نجاتشون آزاد بشن. من میخواستم اونها در این امید که نجاتشون در امانه شادمان باشن. این هدیه‌ای بود که دلم میخواست به اونها پیشکش بکنم. اما آنها هدیه رو باز نکرده پس فرستادن. و منم آن هدیه رو دوباره و دوباره و دوباره برای اونها باز پس فرستادم. در آن روز طولانی سعی کردم به تک تک مخالفت‌ها و اعتراض‌ها پاسخ بدم. من این مخالفت‌ها و اعتراض‌ها رو درک می‌کنم. پولس هم اونها رو درک می‌کرد. برای همین وقتی به انتهای آیه 30 در رساله رومیان فصل 8 میرسیم میبینیم که پولس هم انتظار داره با این مخالفت‌ها و اعتراض‌ها روبرو بشه. او میدونه یه زمانی در یک جایی یه تعداد آدم کل شب رو بیدار میمونن تا مخالفتشون رو مطرح بکنن. پولس میدونه آنها به چه چیزی اعتراض دارن، چون فقط یه سری موضوعات مشخص در این مورد وجود داره که میتونه برای مردم قابل بحث باشه. پولس میدونه فقط دو احتمال وجود داره. یا انسانها میتونن نجات شما رو بگیرند یا اوضاع و شرایط میتونن باعث بشن شما نجات خودتون رو از دست بدید. خلاصه هرچه که قرار عامل از دست دادن نجات شما باشه در این فهرست پولس جای میگیره. حالا سوال اینجاست، آیا شخص یا اشخاصی میتونن کاری بکنن که شما نجات خودتون رو از دست بدید، حتی با وجود کار روح القدس، حتی با وجود کار عیسی مسیح برای شما و حتی با وجود هدف خدا؟ حالا اگه انسانها رو در نظر نگیریم، آیا اوضاع و شرایط میتونن کاری بکنن ما نجاتمون رو از دست بدیم؟ یعنی آیا اوضاع و شرایط وجود داره که بتونن به قدری قدرتمند و کوبنده باشن که شما رو از نجات محروم بکنن؟ این موضوع آیات 31 تا 39 میباشه. بخش اول از آیه 31 تا 34 این پرسش رو پاسخ میده. آیا کسی وجود داره که بتونه کاری بکنه تا شما نجات خودتون رو از دست بدید؟ بعد آیه 35 تا 37 به این پرسش میپردازه که آیا شرایطی وجود دارن که بتونن کاری بکنن تا شما نجات خودتون رو از دست بدید؟ سپس به آیات پرشکوه انتهای فصل میرسیم. اکنون ما به شخص یا اشخاصی میپردازیم که به اصطلاح احتمال داره نجاتمون رو از ما بگیرن. پولس این موضوع رو در آیه 31 مطرح میکنه. پس به این چیزها چه گوییم؟ این چیزها یعنی چه چیزهایی؟ یعنی چیزهایی درباره نجات ابدی. از آیه 18 موضوع درباره ابدی بودن نجات می باشه و اینکه خدا در هدفی که داره ما رو محفوظ نگه می داره. موضوع اینه که روح القدس برای ما شفاعت می کنه و خدا همه چیز رو با هم برای خیریت ابدی ما به کار می گیره. موضوع اینه که اگر خدا ما رو از پیش شناخت و از پیش تعیین نمود تا به تصویر عیسی مسیح تبدیل بشیم، پس حتما هدفی که خدا مقدر کرده انجام خواهد شد و هیچ یک از ما برگزیدگان از دست نخواهیم رفت. همه کسانی که خوانده شدند عادل شمرده میشند و جلال مییابند. پس این چیزها یعنی هر چه که رب داره به نجات ابدی که از دست نخواهد رفت. به این چیزها چه گوییم؟ واکنش شما و پاسخ شما چیست؟ سوال اینجاست. شما میخواهید به چه نتیجه‌ای برسید؟ پولس میدونه عده‌ای به این حقیقت اعتراض خواهند داشت و ادعا میکنن نجات از دست دادنیه. به عقیده این افراد نجات اتفاقی بسیار عالی است، ولی میتونه از دست بره چون یک تعداد آدم و یه مجموعه اوضاع و شرایط وجود دارند که میتونن کاری بکنن تا ما از نجاتمون روی بگردونیم و یا اونها نجاتمون رو از ما بگیرن و ما از نجاتمون محروم بشیم. از این رو پولس میگه بسیار خوب، پس اول به اشخاص و آدم ها بپردازیم. آیا انسان یا انسانهایی وجود دارن که بتونن نجات ما رو از ما بگیرن؟ آیا بشری وجود داره که بتونه ما رو از نجاتمون محروم بکنه؟ آیا چنین قدرتی بر ما غلبه داره؟ آیا کسی وجود داره که اونقدر بر ما نفوذ داشته باشه که بتونه آنچه خدا به ما بخشیده از ما بگیره؟ این موضوعی است که در انتهای آیه 31 مطرح میشه. هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ واژه کیست به اشخاص و به مردم اشاره میکنه. آیا شخصی وجود داره که بتونه نجات شما رو بگیره؟ شما میگید بسیار خوب، ولی اصلا چرا باید یک نفر چنین کاری بکنه؟ پاسخش اینه: یک دنیا آدم وجود داره که ایمان شما برای اونها ناخوشایند و آزاردهنده است. شاید همسرتون، شاید فرزندانتون آرزو میکنن که شما نجات نداشته باشید. برای همین هر کار میکنن تا به قول معروف شما را از راه به در بکنن. هر یک از اعضای خانواده شما که ایماندار نیست میتونه این انگیزه رو داشته باشه. در انجیل متی فصل 10 عیسی مسیح میفرماید او آمده تا شمشیر بیاورد و اهل خانه یک نفر را ضد او بگرداند تا پدر و مادر و خواهر و برادرش از او بیزار باشند. اما نظام آموزش و پرورش چطور؟ شما فرزند خودتون رو به دانشگاه میفرستید. ولی آیا گمان میکنید قراره در اونجا از ایمانداران مسیح استقبال بشه؟ بعید میدونم از این خبرها باشه. به نظرم در دانشگاه ها هر کاری بتونن انجام میدن تا ایمان ایمانداران رو نابود بکنن. تعلیم و تربیت با آموزش های فرهنگی جامعه که به بی اخلاقی و بی عفتی آلوده هستن چطور؟ آیا به نظرتون هدف فرهنگ و جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کنیم اینه که ایمان و اعتقاد شما رو به عیسی مسیح استحکام ببخشن؟ یا اینکه ایمان شما رو نابود بکنن؟ آیا به نظرتون فرهنگ و جامعه دلش میخواد ایمان شما به کتاب مقدس رو تایید بکنه؟ آیا فرهنگ و جامعه‌ای که در اون زندگی میکنیم تمایل داره دیدگاه شما رو درباره آفرینش جهان و رویدادهای آخر زمان قبول بکنه؟ دیدگاه شما به ابدیت و بهشت و جهنم چطور؟ آیا دنیا دلش میخواد دیدگاه و باور و عقیده شما رو تایید بکنه یا اون رو پایمال بکنه؟ آیا دنیا دلش میخواد شما رو از ایمانتون جدا بکنه؟ آیا دلش میخواد به فکر و دل شما شک بیاندازه؟ بله، کل فرهنگ جامعه بر ضد شماست. همه گونه آدم در اطراف شما پرسه میزنن که در قلمروی ظلمت و تاریکی زندگی میکنن و هر کاری بتونن انجام میدن تا شما رو از ایمان و نجات جدا بکنن. مذهبهای دروغین همین قصد رو دارن. رهبران بدعتهای مختلف همین هدف رو دنبال میکنن. معلمان کاذب نیز قصدشون همینه. یک دنیا آدم وجود دارند که چنین قصدی دارند و یک دنیا آدم هم وجود دارند که صاحب نفوذ و قدرت هستند و آنقدر کارکشته می باشند که بتونن قصدشون رو عملی بکنن. اما پولس می گوید هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ منظور پولس چیه؟ این جمله در زبان یونانی یک جمله شرطیه که با حرف ای شروع میشه که آ تلفظ میشه، ولی در اصل ای میباشه. این عبارت یک عبارت شرطی است، در حالی که واژه هرگاه باید از آنجایی که یا چون ترجمه بشه، زیرا بحث احتمال و اما و اگر نیست. حرف یک امر قطعی و مسلمه. این جمله یک واقعیت قطعی و حتمی است که به صورت شرطی بیان شده. بنابراین باید به این شکل خونده بشه. چون خدا با ماست کیست به ضد ما؟ این یک استدلال ساده و سرراسته. آیا کسی قدرتمندتر از خدا وجود داره؟ خدا سرنوشت ابدی ما رو از قبل مقدر کرده که به تصویر پسرش تبدیل بشیم تا پسرش ممتاز از برادران بسیار باشه. خدا انتها رو از ابتدا از پیش تعیین نموده. خدا ما را خواند، ما را عادل شمرد و وعده خدا اینه که ما رو جلال خواهد داد. این هدف خداست. پسر خدا برای ما شفاعت میکنه. روح القدس نیز برای ما شفاعت میکنه. هر دو برای ما شفاعت میکنن. ما قبلن در این مورد صحبت کردیم. ما میدونیم خواست خدا چیست. ما میدونیم برنامه خدا و هدف خدا اینه که همه ما رو به جلال ببره و از هیچ یک از ما غافل نمونه و به ما حیات جاویدان ببخشه. ما هرگز هلاک نخواهیم شد. عیسی مسیح می‌فرماید کسی نمی‌تواند آنها را از دست پدر من بگیرد. این وعده خداست، این قول خداست. چون خدا با ماست، چه کسی قدرتمندتر از خدا وجود داره؟ شما میتونید عضو یک کلیسا باشید. میتونید عضو سازمانی باشید که ادعا میکنه سازمان خدمات مسیحی است. ولی پولس هشدار میده که این مکانها میتونن جای خطرناکی باشن. بعد از رحلت من، گرگان درنده به میان شما در خواهند آمد که بر گله ترحم نخواهند نمود و از میان خود شما مردمانی خواهند برخاست که سخنان کج خواهند گفت. به چه هدفی؟ تا شاگردان را در عقب خود بکشند. کسانی در کلیسا وجود دارند که ردای مذهبی می پوشند و لباس کشیشان را به تن می کنند و پشت منبر می ایستند و در دانشگاه های الهیات درس می دند، ولی همه هدفشون اینه که شما را از اعتقاد و ایمانتون دور بکنند. این آدم ها میخوان نجات شما رو بدزدن. ولی اگر خدا با شماست، آیا آنها از خدا قدرتمندترن؟ شما وقتی به این مسائل فکر میکنید باید به عهد عتیق برگردید. من که حتما به عهد عتیق برمیگردم. ایمانداران در عهد عتیق میدونستند خدا امنیت و ایمنی اونهاست. چقدر کلام مزمور 27 رو دوست دارم که داوود میگوید خداوند نور و نجات من است، از که بترسم؟ واقعا همینطوره. اگه خداوند نجات منه، از چه کسی بترسم؟ خداوند ملجای جان من است، از که هراسان شوم؟ چون شریران بر من نزدیک آمدند تا گوشت مرا بخورند، یعنی خصمان و دشمنانم، ایشان لغزیدند و افتادند. اگر لشکری بر من فرود آید دلم نخواهد ترسید. اگر جنگ بر من برپا شود در این نیز اطمینان خواهم داشت. یک چیز از خداوند خواستم، با آن را خواهم طلبید، که تمام ایام عمرم در خانه خداوند ساکن باشم تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در معبد او تفکر نمایم. فقط میخوام تا ابد با خداوند باشم. زیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته، در پرده خیمه خود مرا مخفی خواهد داشت و مرا بر سخی بلند خواهد ساخت. و الان سرم بر دشمنانم گرداگردم برافراشته خواهد شد. قربانی های شادکامی را در خیمه او خواهم گذرانید و برای خداوند سرود و تسبیح خواهم خوان. مهم نیست چه کسی ضد ماست. مهم اینه که خدا با ماست. خدا در کتاب پیدایش فصل 15 آیه 1 می‌فرماید مترس، من سپر تو هستم. کتاب اعداد فصل 14 آیه 9 می‌فرماید ترسان مباشید، خدا با ماست. این سیمای دیگر معنای آیه 28 در رساله رومیان فصل 8 می‌باشه. خدا همه چیز را با هم برای خیریت ابدی ما به کار می‌گیره. از سوی دیگر هیچ کس نمیتونه این هدف خدا رو خونسا بکنه. اگر خدا همه چیز رو برای خیریت ما به کار میگیره، هیچ کس نمیتونه به ضد ما کاری بکنه تا اون خیریت رو از بین ببره. هیچ کس نمیتونه موقعیت ما رو که در رساله رومیان فصل 8 آیه 1 اعلام میشه تغییر بده. هیچ کس نمیتونه محکومیت ما رو برگردونه. پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. هیچ کس، هیچ شخصی، هیچ بشری نمیتونه به ضد نجات ابدی ما کاری بکنه. این از انسان‌ها که اولین نکته ما بود. هیچ انسانی نمیتونه بر ضد ما کاری بکنه، چون خدا بزرگتر از هر بشری است. پس اعتراض‌ها مبنی بر این که انسان‌ها میتونن نجات ما رو از ما بگیرن با این جمله ساده در انتهای آیه 31 ساکت میشن. هرگاه خدا با ماست، به عبارتی چون خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ حالا به احتمال دوم میپردازیم. خدا خودش چطور؟ آیا خود خدا نجات ما رو از ما میگیره؟ ما این رو میدونیم که خداوند میدهد، خداوند میگیرد و نام خداوند متبارک باد. اما آیا خداوند میتونه نجاتمون رو از ما بگیره؟ آیا خدا میتونه نظرش رو درباره ما عوض بکنه؟ آیا خدا میتونه آنقدر از ما ناامید بشه که نجاتمون رو از ما بگیره؟ آیا ما میتونیم آنقدر در گناه فرو بریم که خدا آنچه به ما بخشیده از ما پس بگیره؟ آیا وقتی خدا میبینه ما گناه میکنیم و نامطیع هستیم، میتونه حیاتی رو که خودش به ما بخشیده از ما پس بگیره؟ آیا خدا میتونه حیات رو از ما بگیره؟ خدا که ما رو زنده کرده و ما رو تولد تازه بخشیده، حیات تازه بخشیده، ما که تولد دوباره یافتیم، حالا آیا خدا جان روحانی ما رو از ما میگیره و ما دوباره میمیریم؟ آیا حفظ نجات ما برای خدا اینقدر دشواره؟ پولس در آیه 32 پاسخ میده. او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ این یک آیه ساده است. میدونم وقتی این آیه را میخونید درک اون کمی مشکل به نظر میرسه، ولی این آیه واقعا ساده است. این یکی از اصول و قواعد برهان و استدلال در فرهنگ یهودیانه که قیاس اولویت نام داره. این یک استدلال ساده است. خدا که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود. حالا به نظرتون اگر خدا پسرش رو فدا نمود تا ما رو نجات بده، آیا حفظ نجات ما برای خدا کار مشکلی خواهد بود؟ در اینجا قیاس اولویت مطرحه. محبت خدا به کسانی که اونها رو برای رستگاری برمی‌گزینه به قدر شدیده که او پسر خودش رو فدا می‌کنه. خدا بهترین، والاترین، پاکترین وجود، آن یک تا وجود الهی، پسر محبوب خودش رو به ما هدیه میده تا ما رو نجات بده. خدا بالاترین بها، گران قیمتترین بها رو میپردازه. حالا به نظرتون او که بالاترین بها رو پرداخته نمیتونه نجات شما رو حفظ بکنه؟ به این فکر بکنید که شما بی چون و چرا فقط محض فیض نجات پیدا کردید. شما برای نجات خودتون کاری نکردید. به گفته رساله رومیان فصل 5 آیه 6 شما ضعیف و ناتوان و بی خدا بودید. خدا برای آدمهای ناتوان و بیچاره و بی خدا و کور و جاهل و بدبخت که از نظر روحانی مرده بودند جان پسرش عیسی مسیح رو فدا کرد. ما میدونیم که هیچ کس حاضر نیست چنین کاری بکنه. آیه 7 میفرماید زیرا بعید است که برای شخص عادل کسی بمیرد، هرچند در راه مرد نیکو ممکن است کسی نیز جرأت کند که بمیرد. منظورم اینه که چه در حال حاضر و چه در گذشته شاید شنیده باشید که کسی برای یک انسان خوب جانش رو فدا کرده باشه، که البته این یک اتفاق بسیار نادره. ولی اگر واقعا یک چنین موردی هم پیش بیاد، آن شخص حتما جونش رو برای یک انسان خوب فدا میکنه، برای کسی که او رو بسیار تحسین میکنه و برای او محترمه و او رو دوست داره. اما کسی حاضر نیست برای یک آدم شریر و بدکار، برای یک تبهکار، برای یک دشمن جان خودش رو از دست بده. اما خدا به گفته آیه 8 محبت خودش رو در ما ثابت میکنه از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. ما بدبخت، گم شده، کور، مرده، بی خدا و بیچاره بودیم و خدا پسرش رو فدا کرد تا برای ما جان بده. پس چقدر بیشتر الان که به خون او و با قربانی او عادل شمرده شدیم، به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. ما نجات خواهیم یافت و نجاتمون حفظ خواهد ماند. به این نکته دقت بکنید که اگه خدا پسر خودش رو فدا کرد تا با مرگش عادل شمردگی ما رو ممکن بسازه، به نظرتون حالا حیات پسر خدا عادل شمردگی ما رو امن و امان نگه نخواهد داشت؟ جان کلام اینه. آیه 10 زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به وساطت حیات او نجات خواهیم یافت. ما به واقع با بهای بی نهایت گران، با بهای مرگ مسیح رستگار شدیم و این نجات و رستگاری ما با شفاعت زنده و حیات بخش مسیح محفوظ نگه داشته میشه. حتی مسیح با ارزش ترین هدیه رو به ما داد و او که ما رو با گران ترین بها نجات داد، اکنون بدیهی است که نجات ما رو محفوظ نگه می داره. اینجا نیز همان استدلال قیاس اولویت مطرحه. او جان سپرد تا ما رو نجات بده. او زنده است تا نجات ما رو حفظ بکنه. اگر پدر آسمانی پسرش رو فدا کرد تا ما بی خدایان رو نجات بده، اگر خدا پسرش رو تسلیم مرگ نمود تا ما رو نجات بده، آیا پسر خودش و روح خودش رو برای حفظ نجات ما هدیه نخواهد داد؟ خیلی ساده است. خدا وقتی ما بی خدا و نالایق و بیچاره و فلاکت زده بودیم کار بزرگتر رو انجام داد و ما رو عادل شمرد. پس حالا که متعلق به خودش هستیم و تبدیل و دگرگون شدیم و خلقت تازه هستیم و خواسته های درست و تمایلات پاک و مقدس داریم، آیا کاری که لازمه برای حفظ نجات ما انجام بده انجام نخواهد داد؟ کاری که حتی به پای قربانی پسرش نمیرسه که با اون مرگ وحشتناک بر روی صلیب جان سپرد. اکنون به رساله رومیان فصل 8 برگردیم تا چند نکته اساسی رو بررسی بکنیم. آیه 32 می فرماید او که پسر خود را دریغ نداشت. خدا از تقدیم پسرش خودداری نکرد. در واقع کتاب اشعیا فصل 53 آیه 10 می فرماید خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد. خدا پسر خودش را دریغ نداشت. چقدر عبارت پسر خود را دوست دارم. این واژه در زبان یونانی ایدیوس می باشه، یعنی دارایی ویژه، دارایی شخصی، پسری که متعلق به اوست، پسر عزیز دلش. خدا حاضر شد برای ما چنین کاری بکنه. اگر خدا حاضر شد برای نجات ما بالاترین هدیه رو عطا بکنه، پس هر کار کمتری از این لازم باشه برای حفظ نجات ما انجام خواهد داد. او را در راه جمعی ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ تسلیم کردن به این معنی است که یک نفر رو به دست مأمور اعدام تحویل بدن. این یک عبارت تخصصی است. نظر به این که خدای پدر پسرش رو به محکومیت و مجازاتی که گناه باعث و بانی اونه تسلیم نمود، ادامه آیه می فرماید آیا با وی همه چیز را که نتیجه این تسلیم و تقدیمه به ما نخواهد بخشید؟ یعنی هر آنچه برای حفظ نجات ما لازمه. حالا سوال اینجاست که چه کسی عیسی مسیح رو تسلیم مرگ نمود؟ این یهودا نبود که به خاطر پول عیسی را فروخت. این پیلاتوس نبود که از ترسش عیسی را تسلیم کرد. این یهودیان نبودند که عیسی را از روی حرص و حسادت تسلیم کردند. این خدای پدر بود که به خاطر محبتش در راه جمعی ما عیسی را تسلیم مرگ نمود. بله، در راه جمعی ما. این ضمیر ما در آیه 32 همون ضمیر ما می باشه که در آیه 31 نیز به کار رفته. هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ حالا این ضمیر ما همان آنان و ایشان در آیه 30، آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. کسانی که در تدبیر و برنامه خدا برای رستگاری جای دارند، کسانی هستند که برای اونها نجات تدارک دیده شده و خدا در این تدارک و در این هدیه پسرش به اونها هر کار دیگری که لازم باشه برای بردن ایشان به جلال انجام خواهد داد. خیلی میپسندم که آیه 32 میفرماید همه چیز را به ما خواهد بخشید. این عبارت نوید بخش فیضه. فیض همچنان ادامه داره، در حالی که این فیض دستاورد ما نیست. ما لایق این فیض نیستیم، ولی اون رو هدیه میگیریم. حالا یه نفر میگه بسیار خوب، اگه انسان ها نمیتونن نجات ما رو بگیرن، اگه خدا خودش نجات ما رو نمیگیره، چرا که وقتی اراده نموده بزرگترین هدیه رو به ما بده، هدیه کوچکتر رو که قطعاً همراهش خواهد بود. پس شاید پای یه نفر دیگه در میون باشه. شیطان چطور؟ شاید شیطان نجات ما رو از ما میگیره. در پاسخ باید بگم شیطان دلش میخواد نجات ما رو بگیره. شیطان میخواست ایمان ایوب رو نابود بکنه. او میخواست ایمان پتروس رو نابود بکنه. عیسی مسیح به پتروس میفرماید پتروس حواس جمع باشه، شیطان میخواست تو رو مانند گندم غربال بکنه. به گفته کتاب ایوب شیطان به حضور خدا میره و به خدا میگه تنها دلیل وفاداری ایوب به تو اینه که تو او رو برکت میدی. برکت های ایوب رو از او بگیر و ببین که تو رو لعنت خواهد کرد. من ایمانش رو نابود میکنم. خدا به شیطان اجازه میده و به او میفرماید برو و هر کاری میخوایی بکن، ولی دستت را بر جان او دراز مکن. به این شکل شیطان به سراغ ایوب میره. اول حیوانات ایوب کشته میشن، بعد فرزندان ایوب کشته میشن و خود ایوب بیمار میشه. سپس یه مشت مشاور نادان میان و یه دنیا حرف به او میزنن که حرفای درستی نیست و ایوب با درد و رنج و مهنت و سردرگمی و سرگشتگی تنها میمونه، چون از گفتگوی خدا و شیطان خبر نداره. او نمیدونه همه این اتفاقها و مصیبتها به چه دلیلیه، انگیزه چیست، هدف چیست. اما در این هنگامه که شیطان جان خانواده ایوب رو گرفته و ایوب مونده و همسری که حرفایی میزنه که نباید بزنه و اصلا کمک حال ایوب نیست، آیا شیطان میتونه نجات ایوب رو از او بگیره؟ وقتی شیطان همه دارایی ها و داشته های ایوب رو میگیره و او رو ناخوش و بیمار وا میگذاره با دمل ها و زخم های دردناکی که اونها رو با یه سفال شکسته میخراشید، آیا میتونه نجات ایوب رو از او بگیره؟ رنج و درد و عذاب ایوب چنان شدید بود که شما میگید اگه قرار بر این باشه که نجات رو باید از دست بدیم، حتما دیگه در این همه رنج و سختی اون رو از دست میدیم. در همه این اتفاقها در واقع این شیطانه که شکنجه‌گره. اما ایوب در مورد خدا چی میگه؟ اگرچه مرا بکشد برای او انتظار خواهم کشید. کسی نمیتونه ایمان او رو نابود بکنه، چون در اون هنگامه خدا نگهدار آن ایمان میباشه. از دست شیطان کاری ساخته نیست. شیطان مدعی و متهم کننده برادرانه. کتاب مکاشفه فصل 12 می‌فرماید آن مدعی برادران که شبانه روز در حضور خدا بر ایشان دعوی می‌کند. شیطان با ایوب چنین کاری کرد. شیطان با کاهن اعظم در کتاب زکریا فصل 3 نیز چنین می‌کند. شیطان در حضور عیسی مسیح مدعی پتروس میشه. به گفته رساله دوم قرنتیان فصل 12 شیطان با فرستاده‌ای از جانب خودش به شکل خاری در جسم به سراغ پولس میاد. شیطان مدعی برادرانه، او شکنجه‌گره. با این پیش زمینه الان بپردازیم به رساله رومیان فصل 8 آیه 33 کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آن کسی که کار همیشگیش مدعی شدن شیطانی باشه. آیه 34 کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ محکوم کردن کار شیطانه. این دو پرسش نامبرده در واقع یه پرسشن. شیطان میخواد به ما اتهامی وارد بکنه که به محکومیت ختم بشه. شیطان به حضور خدا میره و میگه تو به این شخص کاری نداشته باش. بذار من او رو عذاب بدم و ایمانش رو نابود بکنم. او شخص لایق و با ارزشی نیست. او فقط به این دلیل به تو خدمت میکنه که همه زندگیش رو به راهه. اگه زندگی رو برای او سخت و طاقت فرسا بسازیم، تو رو لعنت خواهد کرد. من خود واقعی او رو به تو نشون میدم. به نظرم همیشه و همه وقت این کار شیطانه. او شبانه روز در پیشگاه تخت خدا بر مقدسان مدعی میشه. ولی آیا میتونه موفق بشه؟ آیه 33 پاسخ میده. خدا که عادل کننده است. یعنی خدا آن یگانه کسی است که ما رو عادل میشموره. فقط خداست که آدمیان رو محکوم میکنه و فقط خدا آدمیان رو عادل اعلام میکنه. حالا اگه خدا اعلام میکنه ما در مسیح عادل هستیم، نمیتونه همزمان اعلام بکنه ما محکوم هستیم. ما میدونیم هیچ قاضی و داوری بالاتر از خدا وجود نداره. ایمانداران همواره در معرض تهمت و اتهام قرار دارند. به نظرم همواره در آسمان این ادعا بر ضد ایمانداران وجود داره. شیطان همیشه تقلا میکنه بر ضد نجات ما ادعا بکنه و مدعی محبت خدا به ما بشه، مدعی این واقعیت بشه که خدا ما رو صالح و عادل اعلام میکنه. اما خدا حکم و رأی نهایی خودش رو از قبل اعلام کرده و حکم و رأی نهایی اینه که ما صالح و عادل اعلام شدیم. این حکم و رأی نهایی بر هدف حاکمانه و مقتدرانه خدا استواره. بر کار روح القدس که به ما تولد تازه میبخشه استواره. بر مرگ مسیح و رستاخیز مسیح استواره و ما با ایمان آوردن به عیسی مسیح در راستای این حکم و رأی نهایی پیش میریم. دادگاهی بالاتر از دادگاه الهی وجود نداره. این جان کلامه. بالاتر از خدا مقام قضایی دیگه‌ای وجود نداره. تنها قاضی خداست و تنها دادگاه معتبر دادگاه الهی است. برای رسیدگی به گناه و داوری و عادل شمردگی دادگاهی جز دادگاه الهی وجود نداره. این خداست که قوم خودش رو عادل اعلام میکنه. هیچ اتهامی از سمت شیطان وارد نخواهد بود. هر تلاش و تقلای شیطان برای هلاکت قوم خدا بی نتیجه خواهد بود. البته خدا همیشه مانع از سختی‌های قومش نمیشه. واعظان انجیل کامیابی ادعا میکنند عیسی مسیح میخواد شما سالم و خوشحال و از هر نظر خوش و خرم باشید. اما ایوب چنین شرایطی نداشت. پتروس هم همینطور. شیطان میخواست پتروس را مانند گندم غربال بکنه. در اون شب محاکمه مسیح، پتروس در کنار آتش عیسی مسیح را چند بار انکار کرد. پولس خاری در جسد داشت و دنیای رنج و سختی رو تحمل کرد. شیطان هر آنچه در زندگی مردان خدا و زندگی سایر ایمانداران انجام میده با اجازه خداست. خدا به شیطان اجازه میده در راستای اهداف خود خدا او به سراغ ایمانداران بره. اما هیچ یک از اینها نمیتونن موقعیت ما رو در حضور خدا عوض بکنن. خدا به ما عدالت بخشیده. به همین دلیل چارلز وسلی چنین سروده: دلیرانه ایستم در آن روز عظیم، کیست مدعی شود بر من؟ به خاطرت آزادم از قید گناه و ترس، از بند تقصیر و شرم. به فرموده آیه 33، ما چون برگزیده خدا هستیم میتونیم بگیم کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی بشه؟ کیست که بر آنانی که خدا از پیش شناخت و از پیش تعیین نمود مدعی بشه؟ خدا عادل شمردگی ما رو از قبل تعیین نمود. پس وقتی شیطان تقلا میکنه در بارگاه خدا بر ما مدعی بشه، ما مثل یک تبهکار فراری در پیشگاه قاضی نمی‌ایستیم. ما برگزیده خدا هستیم. ما از قبل عادل اعلام شدیم. با این توضیحات حالا فقط یک نفر میمونه که بخواد ما رو ترک بکنه و ما رو به حال خودمون رها بکنه. آن یک نفر عیسی مسیح است. ولی آیا مسیح میتونه از ما روی بتابه؟ او ما رو داخل آورده. حالا آیا میتونه ما رو بیرون بندازه؟ آیه 34. آیا مسیح عیسی ما رو محکوم میکنه؟ او که جان سپرد و از مردگان برخاست، او که به دست راست خداست و ما رو نیز شفاعت میکنه، آیا میتونه ما رو محکوم بکنه؟ به خاطر این چهار واقعیت، به خاطر این چهار پشتوانه نامبرده در این آیه، او ما رو محکوم نمیکنه. عیسی مسیح جان سپرد. این اتفاقی واضح و بدیهی است. با جان سپردنش مسیح برای همه گناهان ما مجازات شد. این دلیل مرگ اوست. عیسی مسیح بدون گناه است. در مسیح هیچ گناه و تقصیری وجود نداره. او به جای ما جان باخت و مجازاتی رو که ما لایقش هستیم به دوش گرفت. حالا او که محکومیت ما رو متحمل شد، قرار نیست ما رو محکوم بکنه. پس مسیح نه فقط جان سپرد، بلکه او از مردگان قیام کرد و این دومین پشتوانه عدم محکومیت ماست. کفاره مسیح غضب خدا رو فرو نشان، خدا رو راضی کرد و خدا با قیام دادن عیسی مسیح از مردگان این کار او رو بر روی صلیب تأیید و تصدیق نمود. رستاخیز مسیح تأییدیه تمام شدن کفاره او بر صلیب می باشه. مرگ مسیح جریمه همه گناهانه، همه کسانی رو که در سراسر تاریخ به او ایمان میارند پرداخت کرد. در تأیید این رسالت نجات بخش، خدا عیسی مسیح رو از مردگان قیام داد. اما همه چیز به اینجا ختم نمیشه. عیسی مسیح بهای کامل گناهان ما را پرداخت. پدر آسمانی این پرداخت کامل بهای گناهان ما رو با قیام دادن مسیح از مردگان تصدیق نمود. حالا سومین پشتوانه اینه که عیسی مسیح اکنون در دست راست خدا می باشه. مزمور 110 آیه 1 می‌فرماید: یهوه به خداوند من گفت، به دست راست من بنشین. به خاطر کاری که عیسی مسیح برای نجات و رستگاری ما بر صلیب انجام داد، خدا او را بی نهایت سرفراز نمود و نامی بالاتر از هر نامی به او بخشید و او را بر دست راست خود نشانید تا هر زانویی در مقابل عیسی مسیح خم بشه. عیسی مسیح به دست راست تخت خدا صعود نمود، چرا که او نجات ابدی ما رو تمام و کمال به سرانجام رسانید. پس کار تمام شده مسیح بر صلیب و رستاخیزش و سرافرازی و صعودش همگی نوید میدن که بهای نجات و رستگاری ما کاملا پرداخت شده و خدا کاملا راضی و خوشنود میباشه. حالا گوی همه اینا کم هستند که آیه 34 این را هم اضافه میکنه که مسیح ما را نیز شفاعت میکنند. این دیگه نقطه اوجه. عیسی مسیح پیوسته برای ما شفاعت میکنه. رساله عبرانیان میفرماید عیسی مسیح کاهن اعظم ماست و تا ابد زنده است تا برای ما شفاعت نماید. عیسی مسیح در پیشگاه تخت خدا و در دست راست خدا ایستاده و برای ما شفاعت میکنه. هر اتهام و ادعایی که بر ضد ما مطرح میشه، عیسی مسیح وکیل مدافع ماست و اعلام میکنه من شخصا بهای کامل این گناه رو پرداختم. به گفته رساله عبرانیان فصل 6، عیسی مسیح تا ابد کاهن اعظم ماست. او امید ماست که آن را مثل لنگری برای جان خود ثابت و پایدار داریم که درون حجاب داخل شده است. پس آیا کسی میتونه نجات ما را از ما بگیره؟ نه انسان، نه خدا، نه شیطان، نه مسیح. اکنون فقط یه احتمال باقی میمونه. خودمون چطور؟ شما میگید من این دسته آدم ها رو دیدم. من تقصیر رو گردن خدا نمیندازم. حتی تقصیر رو گردن شیطان نمیندازم. اما کسانی رو میشناسم که به کلیسا میان و خودشون رو ایماندار معرفی میکنن. اونا سرود میخونن، به جلسات هفتگی مطالعه کتاب مقدس میرن، خودشو میگن ایماندارن. اما بعد از کلیسا میرن و مسیح رو انکار میکنن و دیگه خبری از اونا نمیشه. اونا حتما نجاتش رو از دست دادن. بسیار خوب. آیا اونا نجاتش رو از دست دادن؟ به نظر میرسه چنین اشخاصی نجات دارن. شاید اونها عضو خانواده شما باشن، به شما نزدیک باشن، چه بسا فرزند شما باشن. آیا برای شما هم این پرسش مطرحه که پس چی شد؟ اونا که ایماندارن یا به نظر میرسید ایماندارن و بعد کلیسا و ایمانش رو ترک میکنن، تکلیفشون چیست؟ رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 19 به ما پاسخ میده. همه ما این دست آدم ها رو دیدیم. من در همه عمرم از این آدم ها زیاد دیدم. بسیاری از اونا به این کلیسا آمدن. اما آیا اونا نجاتشون رو از دست دادن؟ آیا خودشون رو رها کردن؟ رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 19 میفرماید از ما بیرون شدند. ما این دسته آدم ها رو که از ما بیرون شدن دیدیم، اما از ما نبودن. زیرا اگر از ما می بودند با ما می ماندند. اما بیرون رفتند تا ظاهر شود که همه ایشان از ما نیستند. اینها هیچگاه ایماندار اصیل و واقعی نبودند. اینها کرکاس هستند در میان گندم. اینها سنگلاخ هستند. ابتدا کمی حیات در اونا ظاهر میشه، اما میوه نداره و پژمرده میشن و میمیرن. بذر کلام خدا در میان خارها ریخته شد، اما عشق به دنیا و دولت و ثروت و دغدغه این جهان کلام رو در اونها خفه کردن. همه ما این دست آدم ها رو میشناسیم. اونا از ما بیرون شدن چون هیچگاه واقعا از ما نبودن. ولی ما که ایمانداران اصیل و واقعی هستیم و روح القدس در قلبمون شهادت میده که ایماندار هستیم، ثمره روح القدس رو در زندگی خودمون دیدیم، محبتمون به خداوند و عشقمون به حقیقت و کلام خدا و محبتی رو که به سایر ایمانداران در دل داریم چشیدیم، علاقه ما به امور مقدس و پاک و نیکو، همگی گواهی میدن نجات ما تا ابد محفوظ میباشه. این گل سرسبد خدمت روح القدس مبارکه. اگر این رو باور ندارید به روح القدس اهانت میکنید. این ناباوری شما اهانت به روح القدسه. روح القدس در زندگی ایماندار راستین کاری انجام میده که شما که ایماندار راستین هستید منکر این کار روح القدس میشید و اون رو باور نمیکنید. پدر آسمانی نجات ابدی ما رو برنامه ریزی میکنه. خدای پسر نجات ابدی ما رو فراهم و بهای اون رو پرداخت میکنه. روح القدس نجات ابدی ما رو حاصل و اون رو کامل میکنه. هیچ انسانی نمیتونه نجات شما رو از شما بگیره. چنین کاری از دست انسان ساخته نیست. کتاب ارمیا فصل 31 و آیه 3 گویای این حقیقته. خدا می فرماید با محبت ازلی تو را دوست داشتم. چنان که سرودی روحانی می گوید جان خسته ام در این اطمینان آرام می گیره. با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم برای این ضیافت ادامه دار که لذت میبریم از کلام تو که روح و جان ما رو خوراک میده، به ما قوت میده، در ما شادی بار میاره، به ما امید میبخشه، حتی در روبرو شدن با سختی های زندگی. برای کار عظیم روح القدس از تو ممنونیم که جلال ابدی ما رو امن و امان نگه می‌داره. ما می‌دونیم اگه واقعاً متعلق به تو هستیم، هرگز نجاتمون رو از دست نخواهیم داد. این گونه نیست که ما نجاتمون رو از دست بدیم و روح القدس دوباره فرایند نجات رو از اول در ما شروع بکنه و این روند بارها بارها تکرار بشه. آیه‌ای در کتاب مقدس وجود نداره که چنین چیزی رو اعلام بکنه. نجات ما کاریست که تو صلاح دونستی اون رو آغاز بکنی و خودت نیز اون رو به سرانجام خواهی رسان. ما تو رو حرمت می نهیم ای پدر آسمانی و تو رو حرمت می نهیم پسر مبارک خدا عیسی خداوند. ما تو رو حرمت می نهیم ای روح القدس برای هر آنچه برای ما نالایقان انجام دادی. تو همه رو با فیض انجام دادی. ما رو لبریز نما از شادی و امید و اشتیاق برای آنچه در این دنیا به ما می دی و برای آنچه مهیا نمودی برای روزی که به حضورت بیاییم. کسانی که تو رو نمی شناسن و این هدیه نجات رو ندارن نزد خودت بیار. باشد که از خواب غفلت بیدار بشند و به عیسی مسیح در مقام منجی و خداوندشون ایمان بیارند. در نام مسیح دعا می کنیم.
پیغامی که هماکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org